أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. این که امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا درخواست میکنند که من جوری زندگی کنم که اموت و احیای من در ملت تو باشه، یعنی تحت لوا و پرچم تو باشه، در میان کسانی باشه که در مسیر تو هستند. خب اموت و احیا، انسان میمیره بالاخره، انسان باقی نیست. اون چه که انسان مجموعه دلبستگی خودش قرار میده ازش گرفته میشه و فرصتش هم تمام میشه، فرصت محدوده و از این دنیا میره. اما انسان وقتی که میمیره یک خصوصیاتی داره و اون این که در این زندگی ما زندگی میکنیم، به هر حال میگذرونیم، اما یه چیزهایی رو کسب میکنیم در این زندگی. حالا در مقام اطاعت هستیم، در مقام عصیان هستیم، هر چی که هستیم، ملکاتی رو جذب میکنیم به خودمون. گاهی هم خود متوجه نیستیم، اما این ملکات حاصل میشه. اون انسانی که به هر حال میفته به جمع مال و طمع ورزی، این طمع بخواد یا نخواد حالت ملکه پیدا میکنه براش. ملکه که ما میگیم یعنی اون صفتی که رسوخ در نفس میکنه، طبیعت ثانویه انسان میشه. این الان که میخواد بمیره اون اموال همراش نمیبره، همراش نیست، اون دلبستگی ها رو باید رها کنه، اما اون ملکه طمعی که کسب کرده او همراشه، او رو نمیتونه کنار بگذاره، او همراش میمانه. و لذا میگن انسان با ملکات خودش میمیره و با همین ملکات محشور میشه، حشرش هم با همیناست. این طبیعت ثانویه‌ای که انسان کسب کرده این همراشه. تمام بهشت انسان، جهنم انسان، برزخ انسان، تمام حالاتی که داره با این ملکات سر و کار داره. یعنی این ملکه ها کنار انسانه، تجسم پیدا میکنه، انسان با اینها محشوره. ولذا اگر کسی، خب انسان وقتی به دنیا میاد اون جهات اولیه خودش رو داره، غرایز خودش رو داره و ابتدای زندگی هم به هر چیزی ممکنه تمایل پیدا کنه. این ملکات بعد کسب میشه. اگر این ملکات ملکات خوب باشه که کسب شد، فردا مطمئن باشیم این از این عالم که ما میریم، مرگ ما، برزخ ما، حشر ما، قیامت ما در کنار این ملکاته، در کنار این صفات راسخه در نفسه. یعنی من شخصیت دومی بعد از تولدم پیدا میکنم و اون همراهی با این ملکاته، من با اینا محشورم، اینا تجسم پیدا میکنن برای من. اگر ملکه طمع، ملکه حسد، این به صورت عذاب، به صورت یک جلیس نامطبوع خودش رو نشون میده، چون اونجا دیگه دلخواه من نیست، اونجا صورت واقعی خودش رو داره. همون چیزی که در خود آیه شریفه قرآن در مورد غیبت هست، ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیه میتا فکرهتمو، این در واقع یک چیزی رو نشون میده، یک مظهری از مظاهر این معنا رو نشون میده که اعمال ما یک ورایی داره. این اعمال که ورا داره، ملکات ما هم ورا داره، اون ورایش با ما محشوره، حشر ما با اوناست. این که امام در اینجا درخواست میکنن خدایا کاری کن که من علا اهل ملتک اموت و احیا. اهل ملتک یعنی در بین تابعین خودت، یعنی در بین معتقدین خودت، تابعین خودت، در میان اون کسانی که راه تو رو رفتند، حرمت شکنی نسبت به تو ندارند، در طریق مقابل تو نیستند، در میان اونها بمیرم. در میان اونها بمیرم معناش اینه من جوری بمیرم که اون ملکاتی که بعدن میخواد با من همراهی کنه ملکاتی باشه که لااقل قابل تحمل برای خودم باشه. من در این دنیا اگر طمع دارم یا حسد دارم این رو متوجه اون صورت واقعی اونا نیستم، ولذا با این طمع خو میگیرم، ذاتیش میشه طمع، نمیتونه، این همینجور دنبال زیاد کردنه، طمع داره، از این پولم استفاده ای نمی کنه، انقدر داره که بودن و نبودن این پول اضافه تأثیری براش نداره اصلا، اما طمع داره. من کاری باید بکنم این نفع به او نرسه، به من برسه. این طمع، این طمع رو متوجه نیست، این یک صفته. اما وقتی مرد متوجه میشه که این طمع چیه، این صورت واقعی طمع چیه، این کنارشه، همیشه کنارش چسبیده، این به اصطلاح فرشته عذابش میشه، این وسیله عذابش میشه، این در برزخ هم تا قیامت با همینها محشوره، با همینها هست، اینا کنارشن، چون بدن رفته، تعلقات بدن رفته، ادراکات بدن رفته، فقط ادراکات روحی مونده، اونم این ادراکات روحی، نه این ادراکات بر حسب تصور خودش اونجور که در دنیا بود، بر حسب واقعه، اون واقع رو در کنار خودش میبینه. ولذا اون آقا که گفت این سخنهای شما رو کجدمت، ما رو کجدم گردد و گیرد دومت. این شما، این عمل ملک فوق عمله. شما اگر آمدی در این دنیا حرف میزنی، فحش میدی، غیبت میکنی، مثل مار، مثل کجدم میگزی دیگران رو، میگزی دیگران رو، هیچ هم توجه نداری، خیالم میکنی کار خوبی میکنی، اما فردا همین سخنها مثل مار و کجدم عقرب جهنم از کجا میاد؟ مار جهنم از کجا میاد؟ از اینجا میاد. این مار و کجدمایی که بود داشتی تو، متوجهش نبودی، حالا با توجه در کنارت قرار میگیرن. این واقعیت انسانه، یعنی انسان این که از دنیا مزرعت الاخره، انسان در این دنیا کشت میکنه، در مزرعه کشت میکنن، برای چی کشت میکنن؟ برای اینکه برداشت بکنن. این دنیا مزرعه است، اما برداشتش فرداست. من در این دنیا اعمالی را انجام میدم، این اعمال صورت واقعی داره، اونا رو مبتلا میشم، اما اینا ریشه کار نیست، اینا ظاهر کاره، عمده کار این اعمالی که من انجام میدم پشت سر هم، به قول ما روزمرگی، امروز رو به فردا میرسونم، این هفته به هفته آینده، با این گذشته زمان اون ملکاتی که من کسب میکنم چیه؟ ملکه تقواست، ملکه عدالت، یا ملکه حرص و طمع و آز و بدبینی و امثال اینها هست؟ هر ملکه‌ای که من کسب میکنم زراعتی است که در این عالم دارم میکنم، این زراعت محصولش از وقت مرگ ظاهر میشه، همون آن، همون وقتی که بخواد بمیره این ملکه خودشو نشون میده. ولذا ما حتی در دوران برزخ، دوران برزخ طبق روایات ما قبل از قیامته و رسیدن به حساب و کتاب قیامته، اما این مرحله‌ای که انسان طی می‌کنه از مرگ تا قیامت که ما بهش می‌گیم برزخ، این برزخ دقیقاً در مقام حشر با این ملکاته. و بعد هم که رسیدگی بشه باز با همین میزانه، بعد هم همین جوره. ولذا گاهی از اوقات این ملکات به جایی میرسه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. این آیه رو دقت بهش فرموندید، این تکذیب آیات خدا اصلا وارد نمیشد. این خدا رو معتقد، ارزم بازو موحد، همه اینها، اما گناه، گناه پشت گناه میاد. این اصلا اون طبیعت ثانویه‌ای که پیدا میکنه طبیعت ثانویه شرک میشه. یعنی این اعمال، این ملکات، این انسان رو جوری تغییر میده که این آدم موحدی که دیروز عبادت میکرد برای خدا، در عقیدش لطمه‌ای نخورده، اما اعمال سوء این رو به جایی رسونده که انکذب به آیات الله. این دیگه علام ملته که اموتو و احیا براش پیدا نمیشه. این دنیا مزرعه است، این مزرعه اونی که کسب میکنیم، و اونی که مهم هست عرض کردم این ملکاته، و ملکات با افعال پیدا میشه. همین ملکه عدالت بحث میکنیم در فقه دیگه، ملکه عدالت چجور پیدا میشه؟ ملکه فقط این نیست که من اجتناب از محرمات داشته باشم، نه، اجتناب از محرمات این فعله، من باید اجتناب بکنم، اما اگر استمرار داشته باشم رو اجتناب از محرمات، یعنی مواظب هستم کار حرام انجام ندم، بلکه طبق روایات برای اینکه مسلم بدانه به حرام نیفتاده، داخل شبهه هم نشه، مورد شبهه رو انجام نده، باز طبق بعضی از روایات این تقوا مثل کسی که در اون بیابان پر از خار مغیلان داره قدم میزنه، اونم در تاریکی شب با پای برهنه، این چجور مواظب هست که این خارها به پاش نخوره؟ کار مشکلیه. انسان وقتی اینجوری تحرز داشت از حرام، تکرار که میکنه، این کم کم براش بلکه میشه. یعنی وقتی با یه کار حرامی مواجه میشه، مثل اینکه یه راده نفسانی داره جلوشو میگیره، میگه نرو جلو، این میشه ملکه. این اعمال، این ملکات رو برای انسان ایجاد میکنه. این ملکات چیزایی هستن که اون وقت اون کشتی که در دنیا کردیم در آخرت برداشته شه. تا من مردم از همون آن مرگ، همون لحظه مرگ، یعنی اون لحظه‌ای که فرشته مرد عزرائیل میاد سراغمون، از همونجا خودشو نشون میده، خودشو نشون میده که من چند مرد حلاج بودم. خودم میفهمم، خودم همون لحظه میفهمم. و گاهی از اوقات انسان انقدر در زندگی مادی فرو میره که اصلا توجه به این معانی نداره. گرفتاری زن هست، بچه هست، خانه هست، زندگی هست، مریضی هست، آدم میفته تو گرفتاری، اصلا توجه نداره که من چه ملکاتی دارم کسب میکنم. بله، ممکنه من به حساب نیاز زندگیم باشه، به حساب مریضی بچه‌م باشه، اما پا میذارم رو حق او، مال او رو میگیرم، دقت نمی کنم در مالی که مصرف میکنم. این بی‌دقتی ها به جایی میرسه که این ملکه میشه برای من. این وقتی ملکه شد، مرگ که میاد، بعضی ها رو اصلا مرگ متوجه میکنه که در چه وضعیتی هستی، خودش اصلا توجه نداره، غرق در گرفتاری های دنیا. یکی تو معامله بازار و چی میفته، یکی تو مقام و پست و موقعیت میفته، یکی در مسائل زندگی میفته، هر کسی یه جور. مرگ که میاد، این ندای مرگ که بلند میشه، تازه متوجه میشه اه من کجا بودم، چی بودم، چی کار میکردم. اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه درخواست میکنن از خدا، خدایا به من توفیق بده که علی اهل ملتک اموت، متوجه خودم باشم، زندگی منو فارغ از خودم نکنه، زندگی منو جدا نکنه، من متوجه باشم چه میکنم، متوجه باشم این روحم رو دارم چی به سرش میارم، متوجه باشم این روح رو آلوده نکنم. آلودگی اونم با اون ملکاتی که ملکه قابل سلب به راحتی نیست، ملکه عرض کردم طبیعت نفسانی میشه، صفت راسخ در نفسه. من این روح خودم رو چی به سرش آوردم تا وقت مرگ؟ مرگ اون ورای واقعه، این زندگی ما، این بدن، این زندگی مادی یه جلوه ای از این مجموعه زندگی هست، اما زندگی همش این نیست، ورایی هم داره، پشت سری هم داره. یه عده در این دنیا انقدر قوی میشه روحشون که اون ورا رو میبینن و متوجه میشن تو همین زندگی، تو همین زندگی. خب این بزرگانی که میگن حتی روح رو میتونستن از بدنشون جدا بکنن، این بوده دیگه، اینا واقعیت داره، میتونه با اون ورا ارتباط داشته باشه، سر و کار داشته باشه. اما ماها که اینجور نیستیم، ماها اون ورا رو وقتی متوجه میشیم که مرگ میاد، مرگ میاد، این قالب مادی رو بر میداره. قالب مادی رو که برداشت، اون ورا، اون پشت سر، او جلوگر میشه برای ما، داریم میبینیم، اون وقت واقعیات رو میبینیم. اینجور نباشه که وقتی مرگ آمد و واقعیات رو دیدیم، متوجه بشیم تمام برگهای خودمون رو سوزوندیم. این نباشه که مرگ آمد، بدانیم و متوجه بشیم تمام فرصت‌های خودمون رو از دست دادیم. اونجا متوجه بشیم هیچی کشت نکردیم که الان قابلیت برداشت داشته باشه، دست خالی خالی. کاش فقط دست خالی باشه، هیچی نداشته باشیم. نه، یه ملکات سوی کسب کردیم تو این دنیا که اونها قابل کنار گذاشتن نیست. کاش هیچ کاری، کار خیر آدم نداشته باشه، دست خالیه، او مهم نیست، خدا کریمه. اما دست خالی یه طرف، اون ملکات سوی که کسب کردیم در وجودمون رخنه کرده، این دیگه عمل نیست که بگذاریمش کنار و دورش بندازیم. این همراه منه، این ملکه، صفت راسخ در نفس شده، طبیعت ثانویه من شده، این روح منو رها نمی‌کنه. ما پول با خودمون نمیبریم، خانه با خودمون نمیبریم، اولاد و زن و بچه با خودمون نمیبریم، اما ملکات رو با خودمون میبریم. این مصیبته، این مصیبته. و امام اینجا انذار میده، ولذا وقتی امام فرمود اللهم اسلک بی الطریقه المسلا، این چرا؟ اون راهی که در دنیا انتخاب میکنم چی هست؟ برای اینجا وجعلنی علی ملتک امام، او موجب بشه دیگه که من در میان ملت تو بمیرم. این هنره، در میان ملت تو بمیرم یعنی چی؟ یعنی در میان اون کسانی که سنخیت با تو در این دنیا پیدا کردند، روحشون رو با تو آشنا کردند، روحشون رو با تو یکی کردند، به سمت تو گرایش پیدا کردند، به صورت ملکه، به صورت صفت راسخ در نفس، من اینجوری بمیرم، نه اونجور بمیرم که عرض کردم تازه مرگ منو متوجه کنه که چی بود، من رها کرده بودم خودم رو، انقدر به زندگی و مقام و پول و چه و چه و چه دلبستگی ها چسبیده بودم که نمیفهمیدم چی میگذره. دل بستگی هم توجه داشته باشی، این مقام لازم نیست آدم مقام بالا داشته باشه یا پول کلان داشته باشه. گفت اون طلبه در نجف به یه کتاب دل بستگی داشت، یه کتاب، این جونش در میآمد برای این یه جل کتابش. دیدن در وقت احتضار مریض شد، حالت احتضار پیدا کرد، دیدن خیلی پریشونه، خیلی پریشونه، شهادتین بهش تلقین میکنن، نمیگه، خلاصه بساط و اون حالت برطرف شد، بهتر شد. بعد اولین کاری که کرد اون کتابه رو برد فروخت. بهش گفتن رفیق همواژه‌اش، گفت چرا اینجور میکنی؟ گفت شیطون با همین کتاب پدر منو در وقت احتضار داشت در می آورد. تا به میگفتید بگو اشهد الله اله الا الله، میامدم بگم، شیطون این کتاب رو بلندش میکرد، میگفت دارم پارش میکنم. دلبستگیه، دلبستگی لازم نیست به یه چیز کلان باشه، گاهی آدم به چیز جزئی دلبستگی پیدا بکنه، این هست. این دلبستگی ها انسان رو با اون ورای خودش فاصله میندازه. جدا میکنه و این جدایی ها موجباتی فراهم میکنه، عذاب از اونجا ناشی میشه. من با این ملکه طول کشید ارزم، من با این ملکاتی که کسب کردم ها بهشت منو ببرن، من نمیتونم از این بهشت بهره ببرم. اینو توجهش داشته باشید. این مسئله این نیست که اگر من الان از تو جهنم برداشتن انداختن تو بهشت دیگه تمام شد همه چی. من با این ملکات نمیتونم از اون نعمتهای بهشتی استفاده کنم. من یه مثال همیشه میزنم، یه کسی قند داره، قند بالا داره شدید. این خب باید غذایی که بخوره معلومه دیگه چیه، که این نمیدونم این قندی که در بدنش هست گلوکوز تولید نشه، چی نشه، انسولین میخواد، چی هزار جور مصیبت داره. این شما سفره‌ای بندازید از اینجا تا اونجا، بهترین غذاها رو بگذارید اونجا، اینم بشونه این سر سفره. خب این میتونه بخوره؟ میتونه استفاده کنه؟ این مانع داره، نمیتونه، جرأت نمیکنه دست ببره به سمت غذاهای لذیذ. منی که این ملکات سوء رو کسب کردم ببرن بهشت، همون بهشت برای من جهنمه. چرا؟ چون میبینم این نعمت ها رو قابلیت بهره برداری و استفاده ندارم. اینه دیگه، این واقعیته. ولذا ما اسباب جهنم رو در این دنیا خودمون برا خودمون فراهم میکنیم و اسباب جنت رو خودمون به دست خودمون فراهم میکنیم. این دست ماست، خداوند ما رو اینجور قرار داده، بستری رو برای ما فراهم کرده، اسباب آتش فراهم کنیم یا اسباب جنت و بهشت، کدام یکیش رو میخواییم؟ توجه به زندگیمون داشته باشیم، چجور داریم میگذرونیم. بله در این دنیا بد و خوب، محرومیت، کمبود، هزار مصیبت در این دنیا، اما لابلای این مصیبت هاست که ما ساخته میشیم، لابلای این مصیبت هاست که من خودم رو در مقابل این مصیبت ها صابرم، اون ملکه صبر در من پیدا میشه. گاهی از اوقات مصیبت رو میکشم، اما نه تنها صابر نیستم، بلکه تو هر مصیبتی هم یه چیزی میگم، میگم خدایا دیگه بدتر از ما پیدا نکردی این به سرش بیاری؟ و هستی که نارضایی، اما یه کسی هست صبوره، خدایا شکرت، خدایا شکرت، بچهش مرده بود، جوانش مرده بود، گفت رفتیم تسلیتش بگیم، تسلیت بد بگیم، گفت نعمتی رو خدا از به ما داده بود، مصلحت دید، خدا از ما گرفت، خدا رو شاکر هستیم، الحمدلله. این صبره، این صبره، تمام وجودش آتش. کسی که بچهش مرده جوانش، این که انسان دیگه، انسان دلبستگی داره. گاهی از اوقات افراد دوام نمیارن، یه داغی میبینن زود میرن، بعضی اوقات حواسشون قرقاتی میشه، هزار تا بازی هست، اما از این صبر. خدایا بلا نمیبینه. زینب کبرا چی گفت؟ ما رأیتو الا جمیلا، بلا نمیبینه. خدایا این توجهت به من این بوده، نعمتی داده بودی، مصلحت دیدی بگیری از من، خدایا شکرت. اون طرف هم دعا کن، خدایا بهتر از اون رو به من عنایت کن. این درخواست اشکال نداره، اما این ملکه پیدا میشه، ملکه صبر پیدا میشه، این کشت در دنیا میشه. و الا اهل ملت که اموت و احیا، خیلی حرف زدید ببخشید. اما بحث ما در این روایت شریفه بود از وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه. یسالونی، همیری میگه، یسالونی بعض الفقها عن المصلی اذا قام من التشهد الاول الى الركعه الثالثه هل يجب عليه ان يكبر، فان بعض اصحابنا قال لا يجب عليه التكبير و يجزيه ان يقول بحول الله و قوته، فكتب في الجواب ان فيه حديثين اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى حالت اخرى فعليه التکبیر و اما الاخر فانه روی اذا رفع رأسه من السجدة الثانیه و کبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیران. این روایت جهت دلالتش رو عرض کردیم، اشکالی از آقای خویی گفتیم. من دیدم بعضی از آقایون که هی سوال میکنن اشکال جا نیفتاده. مرحوم آقای خویی اشکالشون اینه. خلاصه میکنم دوباره. اشکال آقای خویی اینه. میفرمایند این دو موردی که در کلام امام هست، این روایت این طرف که در هر انتقالی تکبیره و اونجا که در بعد از تشهد تکبیر نیست، اینجا تعارضی نیست بین خبرین، تعارضی نیست. تخییر در جایی است که تعارض باشه و ما نتوانیم دو تا دلیل، دو تا روایت رو با هم جمع کنیم، اون وقت بگن یکیشو بیار. اما وقتی در اینجا جمع دلالی ممکنه، مثل اینجا که نسبت عموم و خصوص مطلقه، اینجا یک عام می داریم فی کل انتقال تکبیرون، این عامه. اون طرف خاصی هست اینجا بعد از تشهد لا تکبیره. خب این تخصیص میزنه. اونجا نتیجهش هم این میشه فی کل انتقال من حالت الى حالت تکبیرون الا این انتقال از این سجده به قیام. این تخصیصه. خب اینجا تخصیص مورد تخصیصه. تخییر معنا نداره در اینجا. اما امام فرموده، ایشون میفرمایند این که امام فرموده باید به این جهت باشه که در اینجا چون مورد مستحباته، اینجا یک طرف اینه که تکبیر هست، فی کل انتقال تکبیر هست، خب تکبیر وجه پیدا میکنه. یک طرفش هم میگه تکبیر نیست. اما در همون جایی که میگه تکبیر نیست، اگر به عنوان ذکر شما تکبیر آوردید اشکال نداره، چون ذکر در صلات همه جا جایزه. ولذا خفیف المعون است. امام از این باب فرموده به هر طرف اخذ بکنی اشکال نداره. به اون طرف اخذ بکنی که در کل انتقال تکبیره، خب تکبیر وجه داره. به اون طرف اخذ بکنی که میگه تکبیر نباشه، تکبیر نیست، وارد نشده، اما شما به قصد ذکر اگر آمدی گفتی اشکالی نداره. ولذا امام تخییر فرموده. این تخییری که امام میفرماید اصلا ربطی به تخییر در مسئله اصولیه و در تعارض بین خبرین نداره. این فرمایش ایشونه، اشکال ایشون. ولذا اینجا این روایت دلالت بر تخییر بین متعارضه نمی کنه. درست شد؟ به ایشون اشکال کردن سیدون الاستاد رضوان الله علیه که در اینجا دو تا مبنا ما داریم. یک مبنا این است که صلات همون جور که اجزاء واجبه داره، اجزاء مستحبه هم داره. یه مبنا. یک مبنا این است که اصلا اجزاء مستحبه اجزاء صلات نیست. صلات وقتی واجبه فقط اجزاء واجبه داره. مستحبات جزء نیست برای صلات، یعنی جزء مستحبی نیست. یک مستحباتی است ظرفش صلاته. دو تا مبنا سر باب صلات میگن. ایشون میفرمایند بنابر مبنای اول که ما در نماز اجزاء مستحبه داشته باشیم مثل اجزاء واجبه، در مورد این دو روایت، روایتی که وارد شده در اینجا و آمده میگه فی کل انتقال من حالت الى حالت تکبیرتون، ما در این حالتی که از تشهد پا میشیم برای قیام یا از سجده ثانیه پا میشیم برای قیام، یه تکبیره هست به عنوان جزء، یعنی یه جزء اینجا داریم، اون جزء الله اکبره، این جزء رو داریم، جزء مستحبی نمازه طبق مبنا. روایت دیگر که میاد میگه الله اکبر نداره، تکبیر نداره، میگه اینجا الله اکبر جزئیتی نداره. این میگه جزئیت داره، اون میگه جزئیت نداره. دو تا روایته. این فرمایش آقای خویی که من بیام به عنوان ذکر بگم چه ربطی به اینجا داره؟ اینجا دو تا روایت داریم. این روایت میگه اینجا الله اکبر جزء مستحبی صلاته، اون روایت میگه اینجا الله اکبر جزء مستحبی صلات نیست. این چه به عنوان ذکر بگیم، این به جزئیات کاری نداره. ولذا طبق این مبنا فرمایش آقای خویی اصلا جواب برای دلالت این روایت نمیشه. یک روایت آمده جزئیات برای ما درست میکنه، یک روایت نفی جزئیات میکنه. این که امام امر به تخییر بفرماین از باب این که ذکره و این که کار نشد، این که مشکل رو حل میکنه. اگر مبنای دوم رو بگیم، مبنای دوم این است که ما در صلات اجزاء مستحبه اصلا نداریم، صلات همین اجزاء واجبشه. بله یه مستحباتی داریم ظرفش صلاته. خب اینجا روایتی که آمده و میگه لکل انتقال من حالت الى حالت تکبیرون، از جمله بعد از تشهد میاد اثبات میکنه که شما بعد از تشهد الله اکبر بگید، نه به عنوان جزء مستحب ندارید، بلکه به عنوان یه امر مستحب غیر جزء. اما ظرفش اینجاست، ظرف این مستحب، ظرف این ذکر اینجاست. روایتی که از اون طرف آمده میگه بعد از تشهد در این انتقال الله اکبر و تکبیر نداریم، میگه این به اصطلاح ذکر اینجا ظرفش نیست. ظرف صلات ظرف مستحب دیگه، ظرف اجزاء مستحب است. این روایت میگه اینجا ظرف هست، اون روایت میگه اینجا ظرف نیست. میفرماین مثل قنوت مستحبه. اگر گفتیم صلات اجزاء مستحب نداره، قنوت جزء صلات نیست، از اجزاء صلات نیست، اما ظرف قنوت در صلاته. اما ظرف قنوت در کجای صلاته؟ اون ظرفی که براش مشخص شده در رکعت دومه، اون رکعت دومه، یعنی در این جایگاه خاص، در این ظرف خاص، در اینجا بیایم بگیم. ولذا بنابر این مبنا یک روایت، گوش کنید من حرفو بزنم، یک روایت در اینجا میاد میگه اینجا ظرف برای این عمل مستحب هست، یک روایت میگه اینجا ظرف برای این عمل مستحب نیست. اینجا بیایم بگیم الله اکبر به عنوان ذکر بگه چه ربطی به مدلول روایت داره؟ این روایت میگه اینجا ظرف مستحب هست، اون روایت میگه اینجا ظرف این مستحب نیست. اینا با هم تعارض دارن. وقتی تعارض دارن امام میفرماین تخییر. این چه ربطی به ذکر بودن الله اکبر مشکلی رو اینجا حل میکنه؟ چیزی رو درسته میکنه برای ما؟ مسئله ای رو جواب نمیده؟ این فرمایش ایشونه. بفرمایید شما. چی؟ خب پس بذارید، شما از فرض امام خارج شدید، امام در اینجا تعینی نداده. ببین ما روایت، شما اونی که تو ذهن خودتونه ول کنید، ما این روایت، امام در اینجا تعارض انداخته در ظاهر، بعدم تخییر میگه. اگه تعین بود خب امام اقراء به جهل میفرماید که تخییر میگه، این چه حرفی تعین داره؟ کجا تعین داره؟ بله این توجیه نداره. ببینید حرف ایشون رو این نفع نمی کنه. حرف ایشون عبارت از این است که یا در اینجا شما اجزاء مستحب رو جزء صلات می دونی یا جزء صلات نمی دونی. خود آقای خویی از کسانی است که اجزاء مستحب رو جزء صلات نمی دانه. درست شد؟ وقتی جزء صلات ندانستی، طبق مبنای ایشون این روایت که وارد شده در کل انتقال از حالتی به حالتی تکبیره، از جمله اثبات میکنه در این بعد از تشهد، انتقال از تشهد به قیام، اینجا جایگاه و ظرف تکبیر هست. درست؟ روایتی که در مقابل میاد میگه اینجا تکبیر نداره، میاد میگه اینجا ظرف تکبیر نیست. این میگه هست، اون میگه نیست. درست شد؟ حالا شما میخواید بیاید بگید امام از باب ذکر فرموده، ذکر بودن در اینجا اگر ذکر شد جایگاه پیدا میکنه در اینجا؟
نه،
اون ذکر عامه. من کار کار به ابطال نداریم اصلا، مستحب به کار به ابطال نداریم، نماز ابطال. این آیت بفرمایید، ببینید آقای خویی آمدن در اینجا، ببینید اشکال ریشش اینه. آقای خویی میخوان بفرماین این حکم به تخییر که امام فرموده ربطی به تخییر در مسئله اصولیه و تخییر بین خبری نداره، بلکه امام که میفرماید تخییر از باب این که اگر اون روایت که گفته بیار عکس بکنه، خب تکبیر دلیل داشته آورده. اگر اونی که گفته نیار عکس بکنه، بازم تکبیر به عنوان ذکر بگه اشکال نداره. امام ابراز تخییر گفته چون امر سهل بوده. ایشون میفرمان خیر، امر در اینجا سهل نیست. اگر برای اجزاء مستحبه جزئیت قائلین، یک روایت میگه این الله اکبر اینجا جز هست، اون روایت میگه اینجا جز نیست. اگر جز نیست یا جز هست، ذکر جزئیت درست میکنه؟ ذکر رفع مشکل میکنه از ما؟ ما گیر بین این جز هست یا جز نیست رو در دو تا روایتی داریم که با هم متعارضن. درست شد؟ اگر شما اجزاء مستحبه رو جزء صلات نمیدانید، خب ظرفش صلاته، اما اینی که ظرف هست مثل قنوت، این ظرف خاص داره، جایگاه خاص داره. شما رکعت سوم بعد از تسبیحات اربعه نمیتونید قنوت بگیرید، مستحبه، مبطل هم نیست، اما جایگاهش اونجا نیست. ایشون میفرماین یک روایت آمده گفته این الله اکبر مستحب ولو جز نیست، در فاصله بین تشهد و قیام جایگاه داره، ظرف داره. اون یک روایت میگه ظرف نداره. خب این تعارضه. امام هم که میفرماین تخییر یعنی یا شما عکس کن به این طرف، بگو اینی که ظرف داره بیار، یا اونی که ظرف داره نیار، هر کدامش رو آوردی کافیست. اینجا تأخیر در مسئله اصولیه میشه. و این فرمایش ایشون که میخوان با ذکر بودن الله اکبر مشکل رو حل بکنند، این اشکال رو تمام نمی کنه. بله، حالا او مصداقیه، اشکال مصداقیه، نیست آخه اونجا نخه، اشکال اونجا نیست. ببینید اونی که من جلوس بعد از سجده دارم یا ندارم، این امر اختلافیه. امام در انتقالش، حالا شما امام خودش تشهد رو اول مثال میزنه، اونجا که این مشکل نیست، از تشهد بعد تشهد بلند میشم به قیام، اینجا الله اکبر داره یا نداره؟ اینجا که دیگه جلوسه بعد سجده نداره. السلام علیکم.